ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. در نوبت شبانگاهی از مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ، از این لحظه من مهدی محمدیان گوینده این بخش، به اتفاق سایر دوستان و همکارانم تهیه کننده آقای تسلیمی، صدا بردار آقای حجتی، ارتباطات و هماهنگ آقای طهمسبی، کنار توجه و تأمل شما خواهیم بود به خواسته یزدان تا ساعت 6 صبح فردا. پخش برنامه‌ها رو در نوبت شبانگاهی از مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ با برنامه موسیقایی نیستان آغاز می‌کنیم.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان، از رادیو فرهنگ بشنوید.
سلام و درود و ادب بیکران بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، که از همکنون برنامه موسیقی نیستان برای شما گرامیان پخش میشه با بخش‌های متنوعی که برای شما داریم. میدونید که ما در عرصه‌های مختلف موسیقی ایرانی و موسیقی فرنگی برای شما صحبت داریم، کارشناس دعوت میکنیم و سعی میکنیم اطلاعات عمومیتون رو در باره کلان موسیقی بالا ببریم و البته توجه ویژه به موسیقی ایران و موسیقی نواحی ایران هم سرلوحه کارمون هست. و در این برنامه هم طبق روال آغاز برنامه نیستان، میخواییم برای نشاط روحی شما، انبساط خاطر شما، یک قطعه آهنگ ترانه جذاب و شنیدنی پخش بکنیم با عنوان هرگز نمیشد باورم، به خوانندگی سالار عقیلی، شعر معینی کرمانشاهی و آهنگسازی جواد لشکری.
هرگز نمیشد باورم این برف پیری بر سرم، سنگین نشیند چونی من بودم و دل بود و نه، آواز من آوای نه، هر گوش میزد تنی. اکنون منم حیران ز عمر رفته سرگردان، ای خدای من با این تن خسته، هزاران ناله بنشسته در صدای من. عشق نافرجام من رفتی کجا؟ ای آر رفتی کجا؟ آن دوره آشفتگی های تو کو؟ ای عمر ناآرام من رفتی کجا؟ تو بخوان شب همی شب برایم ای مرغ سحر، که دل خسته من در آمد از سینه به در. تو سبک باری و من اسیر بشکست پرم، تو پر از شوری و من ز عالمی خسته ترم. تو بخواب تو بخواب به گوش اهل جهان، که خبر شود از شتاب این کاروان.
خب پس از این آهنگترانه زیبا میخوایم براتون اولین برنامه رو به عنوان بخش اول پخش بکنیم در رابطه با موضوع موسیقی و سنتور، که یکی از فرازهای مهم سنتور نوازی رضا ورزنده نابغه سنتور دوران هست که همچنان شاخصه و کسی مثل او نتوانسته از مادر زاییده بشه که خلاقیت در آن واحد داشته باشه. البته افرادی سعی کردن که تقلید بکنن و کارهایشون رو تکرار بکنن، خب ایده موفق نشدن، ولی یکی دو نفری که حضور دارن در کشور و به زیبایی می نوازن، نفر اول از شاگردان خبره ایشون رحمت الله عنایتی است که خداوند ایشون رو حفظ کنه و تندرست نگه داره، و شاگرد ایشون آقای عنایتی که با واسطه از رضا ورزنده آموخته، آقای کاوه بانج شفیعی که بسیار زیبا می نوازند و البته تکرار و تقلید ورزنده می کنند که در همین حدش هم بسیار بسیار ارزنده هست، چرا که ترویج دهنده برای آیندگان هستند. سبک سنتور نوازی که کاملا حکمی، فلسفی و دارای ریشه هست، برخواسته از فلات ایران هست و یک انقلابی رو در شیوه سنتور نوازی ایجاد کرده که همچنان حرف اول رو میزنه و حقیقتاً سبک و شیوه بسیار سختی است که هر سنتور نوازی با هر تکنیکی توانایی نواختنش رو نداره. ما خرسند و خوشحالیم که آقای شفیعی رو در نیستان داریم در برنامه که موسیقی با سنتور. آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همکاران بزرگوار و همینطور شنوندگان عزیز.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید. سراپا گوشیم بشنویم از شما.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. آقای مهدوی، من یادم میاد که زمانی که سنتور استاد ورزنده رو شنیدم خیلی خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم و کلن فکر و ذکر من شیوه نوازندگی استاد ورزنده بوده و سعی کردم تا جایی که میتونم آثارش رو، نوارش رو گیر بیارم، گوش کنم و تا جایی که از دستم برمیامد انجامش بدم. خب من زمانی که داشتم به شیوه استاد پایور سنتور میزدم، خب معلم ما میامد و به خدمت رو عرض کنم که درس ها رو آموزش میداد، ما درس ها رو میزدیم، ولی وقتی که ایشون دیگه از درک میرفت بیرون، سری دوباره نوارهای استاد ورزنده با سنتور حالا نه خرک سعی میکردیم که شیوه نوازندگی ایشون رو با سنتور نه خرک با همون مزرابهای حلقه دار دنبال بکنیم. این رو میخواستم خدمتون بگم که واقعا علاقه خیلی مهمه، علاقه خیلی مهمه و چاشنی هر کاری هست که افراد باید داشته باشن. من شاید خیلی چیزها رو واقعا درک نمی کردم، بعد از اینکه با استاد عنایتی آشنا شدم متوجه شدم که مثلا برای گوشه شهناز در دستگاه شور استاد ورزنده خرک ها رو جا به جا می کنه، ولی توی نوار می دیدم که چه سرعتی داره این خرک ها جا به جا می شه. علاقه خیلی مهمه. من حتی زمانی که سربازی می رفتم آقای مهدوی، ساعت 4:30 صبح باید از خواب بیدار می شدم و ساعت 1:15 یه برنامه‌ای از رادیو فرهنگ پخش می‌شد به اسم ترنم. این قسمت‌هایی از تکنوازان‌ها رو در واقع می‌ذاشتن. من ساعت کوک می‌کردم، نوارم هم آماده بود که بلکه نکنه سنتور استاد ورزنده پخش بشه و ما خواب مونده باشیم. بلافاصله که اگر سنتور استاد ورزنده پخش می‌شد، ما اون قطعه رو ضبط می‌کردیم و بعد از ظهرش دوباره با خود ایشون تمرین میکردیم و تا جایی که میتونستم حتی چیزهایی رو که میزدم ضبط میکردم و بارها گوش میدادم و میگفتم که خب چقدر نزدیکتر شده به اصل قضیه و حال این مضراب نوازی به چه شکلی هست، ترتیب مضراب ها به چه شکلی هست. بعد خیلی جاها از استاد عنایتی سوال میکردم و عرض کردم دیگه، ایشونم واقعا در نهایت متانت آنچه را که بلد بودن در اختیار من قرار دادن.
پس در اصل شما با فرهنگ شنیداری آموخته های خودتون رو جلو بردید.
بله. یه مسئله دیگه رو هم در تایید فرمایش شما البته عرض بکنم. من خیلی به این اصل معتقدم که افرادی باید باشن که ادامه دهنده اساتید گذشته باشن. من خیلی جاها میشنوم که میگن خب ما مثلا اگر بخوایم آواز شما رو گوش کنیم، میریم اصل آواز رو گوش میکنیم. تو اگر داری شیوه و سبک مثلا آقای محمودی خونساری رو میخونی، خب اصلش هست، ما اون رو گوش میکنیم. یا شما که داری شیوه استاد حسین ملک رو اجرا میکنید، خب اصلش هست، ما میریم اصلش رو گوش میکنیم. من یه مقدار با این باور و با این طرز تفکر یک مقدار مشکل دارم. چرا؟ چون واقعا ما هیچ کدوم جاودانه نیستیم. باید این ادامه دهنده یک شیوه، یک سبک، باید توسط یک فرد دیگه‌ای ادامه پیدا بکنه. ما همینطور که خیلی
در همه علوم و فنون این گونه است. در هنر همینطور. که بله. اساس کار تقلید هست.
بله.
حالا اینکه آدم به مرجعیت برسه، جامعه و شرایط بشه، خب بحثش باید ببینیم در گذر بله. زمان چه اتفاقی
بله.
میفته.
بله. به خاطر همین هم هستش که ما امروزه آقای مهتبی شاید اگر دنبال شخصی باشیم که بخوایم ستاری رو مثل استاد احمد عبادی شیوهش رو دنبال بکنیم، ما امروزه نداریم واقعا. یا تنبک حسین تهرانی، یا خدمتتون عرض بکنم که نوازندگان دیگری مثلا استاد بهاری که البته ایشالا زنده باشن، استاد منتظری که کپی و الگو برداریشون در نوازندگی ساز کمانچه واقعا میشه گفتش که حال آقای بهاری رو شما میشنوید.
درود و سپاس از صحبت‌های خوبتون. وقت اون رسیده که سنتور نوازی شما رو بشنویم. من در همین جا خداحافظی میکنم و خواهش میکنم هنگام نواختنتون معرفی بفرمایید که چه قطعه‌ای میزنید.
ضمن خداحافظی از همه شنوندگان عزیز، قطعه‌ای رو در شهناز به صورت فل بداهه با تنبک پیروز بانچفی اجرا میکنم.
رسیدیم به برنامه‌ای که نامش هست مکتب پیانو ایرانی. جناب آقای محمد رضا امیر قاسمی، نوازنده شناخته شده پرتوان که با انگشتان دستش بر کلاویه‌های پیانو سحر ایجاد میکنه و این رمز و راز موسیقی رو از این شستی‌های سیاه و سفید که اصطلاحا غربی ها کلاویه میگن، با این تاچ خودش، با این سرانگشت حس قوی خودش، مکتب ایرانی رو به گوش‌های هوش جان آنچنان میرسونه که فکر میکنیم این ساز اصالتش و خاصگاه و پایگاش ایران بوده، که البته بوده، چون در تاریخ هم گفته شده که این سازهایی که در اروپا دو سه قرن گذشته شکل میگیرن از سازهای مثل تور و کمانچه و چه و چه و اینها میره اونجا، و حالا پیانو در ایتالیا نطفش بسته میشه، ساخته میشه. اینکه پیش زمینه هایی در کلیسا داشته به عنوان هارپسیکورد یا ارگان یا شکل هایی که کلاویه و انگشتی بوده و جز سازهای چکش محسوب میشه، مباحث تخصصی است که عزیزان توضیح میدن. ولی ما خرسندیم که شما شنوندگان انعکاس خوبی دارید از این برنامه و پژواکش به ما میرسه که دوست دارید ادامه پیدا کنه. آقای امیر قاسمی رو دوست دارید، بیان شیوا و لطیفی دارن، از فارغ التحصیلان دانشگاه بین‌المللی سوره هستن در رشته موسیقی. خدا رو شکر میکنیم که میتونیم خدمتیشون باشیم و حرفای قشنگی رو در باره مکتب پیانو نوازی ایرانی بشنویم. سلام، درود، احترام، خیلی خوش آمدید آقای امیر قاسمی.
سلام خدمت شما جناب مهدوی عزیز و شنوندگان فرهیخته نیستان.
موفق و پیروز بشید.
در ادامه برنامه‌ای که داشتیم، دو برنامه در مورد استاد اردشیر روحانی رو پیش رو داشتیم و حالا برنامه دیگری رو در مورد ایشون داریم که یکی دیگه از آثارشون پخش میشه و در موردشون صحبت میکنیم. یکی از فعالیت‌های مهم استاد اردشیر روحانی در کانون پرورش فکری کودکان بود.
بله.
در کانون پرورش فکری کودکان آثاری که اجرا و ارائه شد، واقعا تعداد زیادی از موسیقیداران فرهیخته ایران در اون برهه همکاری کردند و آثار خوبی و شاخصی آفریده شد. زنده‌یاد فریدون شهبازیان بودند، استاد کامبیز روشنروان، اسماعیل تهرانی و دیگر اساتید، احمد پژمان، استاد احمد پژمان و چند نوازنده و آهنگساز دیگر از جمله استاد اردشیر روحانی، که کارهای محلی ایرانی، آهنگهایی که به نام آهنگهای محلی میشناسیم، بازسازی شد، حالا توسط پیانوی تنها، پیانو، ارکستر و ترکیبات دیگه، و خوانندگان اونها رو خواندند، البته خوانندگانی که با کانون پرورش فکری همکاری داشتند. و البته خدمت شما عرض کنم که تعدادی از اونها هم کارهای بی کلام بود. در همون دوره تاریخی که دوره مهمی در زندگی استاد اردشیر روحانی هست و دوره ایست که ایشون تعداد قابل توجه آثار ازشون منتشر میشه، چه برای پیانوی تنها، چه پیانو ارکستر، چه ترکیباتی که رو موسیقی محلی بوده. با انجمن جنس موزیکال ایران هم کنسرت های مرتبی داشتن به رهبری آقای علی رهبری. حتی پایان نامه استاد اردشیر روحانی هم در همین کنسرت ها، که در حقیقت این انجمن جوانان بودن، جوانان اون زمان بودن که یک ارکستر مرتبی بوده و در تهران و شهرهای مختلف کارهای گوناگونی رو اجرا میکردن. فکر میکنم این کار رو گوش کنیم که تنبک اون رو هم شادروان محمد اسماعیلی نواختن، بعد در موردش صحبت.
خیلی خوب میشنویم.
قطعه کوی دوست رو شنیدیم از آلبوم کوی دوست که سالهای دوری از استاد اردشیر روحانی منتشر شد. آلبوم کوی دوست در ادامه همون فعالیت‌ها در مورد تنظیم قطعات محلی ایرانی برای پیانو بود و ادامه همون فعالیتی که استاد در کانون پرورش فکری کودکان و جوانان هم قبلها داشتن. این مجموعه رو که خودشون ادای دینی به موسیقی محلی ایران میدونن همراه با تنبک استاد محمد اسماعیلی در همون دهه 70 منتشر شد. یک مجموعه دیگه هم همان سال آمد که خودشون اون رو ادای دینی به موسیقی دستگاهی ایران میدونستن به نام با عاشقان که بین نوازندگان پیانوی ایرانی خیلی مشهوره و ما در برنامه که گذشته اجرای یکی از قطعات اون رو توسط یک نوازنده ژاپنی شنیدیم که بله. همون قطعه محبت بود. این مجموعه ها در حقیقت بازنویسی ترانه های محلی هست برای پیانو، اما یه چیز رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که خیلی مهمه، ملودی هایی به اینها اضافه میشه، هارمونی گذاری میشن و مناسب تکنیک بین المللی پیانو نگارش میشن، یعنی شما هم لحن ایرانی قطعه رو حس میکردین هم امکانات اون چیزی که ما بهش میگیم پیانیستیک، یعنی ویژگی های یک پیانو رو در خودش داره و کاملا ولی لحن ایرانی رو هم داره.
درود بر شما و سپاس. اگر نکته ای نیست با شما خداحافظی کنیم تا فردا شب.
خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان عزیز.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان
میخوایم براتون برنامه که شهر موسیقی رو پخش بکنیم که مرتبط هست با دنیای موسیقی کودکانه که در شهرمون باید وجود داشته باشه برای تربیت شنیداری گوشهای نونهالان، کودکان، نوجوانانی که در آینده جوان میشون و میخواهن مسئولیت پذیر باشن. خیلی لازمه که مربیان آگاه حضور داشته باشن در پیش دبستانی ها و دبستان و به مرور آموزش بدهن، نه الزاماً برای اینکه متخصص موسیقی بشن، بلکه برای اینکه جهان بینی پیدا بکنن، با فلسفه موضوع به تدریج با زبان ساده آشنا بشوند و در زندگانیشون به تدریج به کار بگیرن. قطعا حضور مربیان آگاه که دانش و تجربه رو توامان با هم دارن در مراکز آموزشی رسمی مثل وزارت آموزش پرورش و دیگر مراکز مثل آموزشگاه‌های موسیقی تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حتی مجامع دیگه که وجود داره برای کودکان میخواهن شاهنامه خوانی ایجاد بکنن، شعرخوانی داشته باشن، حرکت‌های نمایشی و از فن موسیقی بهره بگیرن برای هرچه بهتر مباحث آموزشی رو که بخوان برگزار بکنن، حضور کارشناسان آگاه الزام داره و ما هم در نیستان مدت هاست به این موضوع میپردازیم و کارشناسان متعدد رو دعوت میکنیم به شرط داشتن حرف های جدید و تجربیات زیاد که خوشبختانه سرکار خانم آلاله دانشمند یکی از این فرهیختگان هست که دارای تألیف هست، کارشناس ارشد موسیقی هستند، پژوهش میکنن، نوازنده هستند و شبهای گذشته صحبتهایشون رو شنیدید، امشب و شبهای دیگر هم خواهیم شنید در رابطه با موضوعی که امشب خودشون بیشتر شرح خواهند داد. خانم دانشمند خیلی خوش آمدید به نیستان.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه نیستان. خوشحالم از اینکه در مورد این موضوع داریم صحبت میکنیم، چون موضوعیه که هم برای خانواده‌ها خیلی کارکرد داره هم برای مربیان، همین که این نگاه به رشد کودکان خیلی بیشتر کمک میکنه. شب‌های پیش راجع به این صحبت شد که رویکرد پرورشی در موسیقی کودک به چه معناست و از پایه‌های اصلی رویکرد پرورشی که بازی و امنیت هستن صحبت کردیم و گفتیم که در این رویکرد وقتی داریم از رشد کودک حرف میزنیم منظورمون چیه دقیقاً و چطور این رشد میتونه با موسیقی در ارتباط باشه. امشب میخوام کمی راجع به بازی و اینکه این رویکرد با چه نظریه‌های دیگه‌ای و چه رویکردهای دیگه‌ای در جهان هم پوشانی داره صحبت کنم. یکی از نظریه‌های مهمی که امروز خیلی داره ازش استفاده میشه نظریه و رویکرد رجیو امیلیا هستش. توی این رویکرد فضا معلم سوم تعریف میشه و دقیقاً توی رویکرد پرورشی هم همین اتفاق میفته. توی مثالی که برنامه اول خدمتون عرض کردم از کلاسی صحبت شد که همه بچه‌ها با تفاوت‌هاشون وارد میشن و مربی به عنوان شاهدی که باید توی ذهنش اون ارزیابی رو داشته باشه وارد کلاس میشه و میبینه که همه بچه‌ها نمیخوان که با این بازی همراه بشن.
بله.
نکته که خیلی مهمه اینه که ما بازی ها رو صرفاً به خاطر هدف آموزشی دنبال نکنیم. خیلی وقتا بازی ها بداهه ساخته میشن و به کمک خود بچه ها ساخته میشن. مربی توی این رویکرد حتما باید توجه کنه به این موضوع و بدون فشار و بدون اجبار این مسیر موسیقایی رو برای کودک بسازه. اگر بخوام واضح‌تر راجع به این بازی ها صحبت کنم، میتونم اینطوری بگم که ما اساساً از بازی استفاده می‌کنیم، یک به دلیل اینکه بچه‌ها بازی رو دوست دارن، دو به این دلیل که